ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در روز جمعه 4 اسفند 1402 خورشیدی با ما هستید که برابر هست با 23 فوریه 2024 میلادی و من سپیده بهکام میزبان شما هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این مجله گزارش‌های متنوعی برای شما تهیه کردیم، اما اجازه بدید گشتی بزنیم در دنیای خبرها با همکارم کیان معنوی و برگردیم. کیان،
با سپاس از شما. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کنگره آمریکا خواست تا در تصویب بسته کمکی مالی این کشور به کیف تعجیل کند. او در مصاحبه با فاکس نیوز گفت کمک به اوکراین در حال حاضر برای آمریکا و غرب به گفته او ارزانتر از مقابله با عواقب پیروزی پوتین در جنگ خواهد بود. پیش از این مایک جانسون رئیس جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده بود قصد ندارد به نمایندگان اجازه دهد به بسته 95 میلیارد دلاری کمک‌های امنیتی بین‌المللی برای اوکراین، اسرائیل و تایوان رأی بدهند. ولادیمیر زلنسکی هشدار داد که پوتین در صورت تصرف اوکراین به پیشروی در شرق اروپا ادامه خواهد داد. او همچنین از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و دونالد ترامپ رقیب او خواست به او به اوکراین سفر کنند و به گفته او تراژدی خط مقدم جبهه را ببینند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در آستانه سومین سالگرد حمله نظامی به اوکراین بیش از 500 تحریم جدید را علیه اشخاص و نهادهای روسی اعمال کرد. هدف از این تحریم‌ها پاسخگو کردن ولادیمیر پوتین برای تهاجم به اوکراین، سرکوب در داخل کشور و مرگ الکسی ناوالنی از مخالفان رئیس جمهور روسیه در یکی از زندان‌های این کشور عنوان شده است. این تحریم‌ها افراد مرتبط با حبس الکسی ناوالنی، بخش مالی مجتمع صنعتی دفاعی روسیه، شبکه‌های تدارکاتی و کسانی را که در قاره‌های مختلف با فرار از تحریم‌ها علیه روسیه به ماشین جنگی پوتین کمک می‌کنند، هدف قرار دهند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همزمان با اعلام این تحریم‌ها گفت اوکراین به تدارکات بیشتری از ایالات متحده نیاز دارد تا در برابر حملات بی‌امان روسیه مقابله کند. نمایندگان سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل، موساد و شینبت، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و مقامات امنیتی قطر و مصر برای ادامه مذاکره درباره طرح آتش‌بس در غزه وارد پاریس شدند. قرار است در این دور از مذاکرات طرحی که بر اساس آن در قبال اعلام آتش‌بس موقت گروه افراطی حماس تمامی گروگان‌های اسرائیلی و اسرائیل نیز ده‌ها زندانی فلسطینی را آزاد کنند به بحث گذاشته شود. روز پنجشنبه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که برای مذاکره با مقامات قطر و مصر به قاهره رفته بود بدون اعلام موضع گروهش در مورد طرح آتش‌بس به دوحه بازگشت. وزیر خارجه اسرائیل میگوید صبر این کشور در برابر ارسال محموله‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به گروه حزب الله لبنان رو به پایان است و ممکن است اسرائیل در این زمینه اقدام کند. به گفته اسرائیل کاتس، جمهوری اسلامی مرتکب نقض فاحش قطعنامه شورای امنیت شده و اسرائیل در نامه‌ای به این شورا هشدار داده که حق دارد از خاک و شهروندان خود دفاع کند. او میگوید که ایران سرعت انتقال تسلیحات به حزب الله را افزایش داده و این محموله ها شامل سامانه های پدافند هوایی، پهپاد و موشک می شود. هشدار اسرائیل در بحبه‌های تنش در منطقه شامل جنگ در غزه و حملات متقابل اسرائیل و حزب الله لبنان مطرح شده است.
سپاسگزارم کیان. کیان معنوی بود، آخرین خبرها رو از او شنیدیم. اما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، ایالات متحده بیش از 500 شخص و نهاد روسی را تحریم می کند. همزمان بریتانیا از تحریم 50 فرد حقیقی و حقوقی با هدف ضربه زدن به توان تسلیحاتی کرملین خبر داده. هشدار اسرائیل به جمهوری اسلامی در رابطه با ارسال محموله‌های تسلیحاتی به حزب الله لبنان. وزیر خارجه اسرائیل گفته تهران ادامه دهد اسرائیل اقدام می‌کند. اودیسیوس پنج شنبه با موفقیت روی کره ماه فرود آمد. ماهنشینی که قرار است راه را برای ارسال محموله به ماه هموار کند. و پژوهشگران یک مؤسسه تحقیقاتی در آلمان موفق به کشف شواهدی از سندروم داون در میان استخوان‌های انسان‌های عصر باستان شدند. با ما همراه باشید تا درباره همه این گزارش‌ها بیشتر بشنوید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج شنبه در آستانه سومین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین اعلام کرد واشنگتن بیش از 500 شخص و نهاد را که در این تهاجم نقش داشتند هدف تحریم قرار می‌دهد. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا این تحریم‌ها گسترده‌ترین تحریم‌ها از زمان آغاز جنگ اوکراین است که در یک نوبت علیه روسیه وضع می‌شود که همزمان است با مرگ الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه در یکی از زندان‌های قطب شمال. همزمان بریتانیا هم از تحریم بیش از 50 فرد حقیقی و حقوقی دیگر با هدف ضربه زدن به توان تسلیحاتی حکومت کرملین خبر داد. درباره این تحریم‌ها و گستردگی اون ساعتی پیش گفتگویی داشتم با شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت ملی در آمریکا.
مسئله عمده‌ای که وجود داره اینه که آقای پوتین بر این باور هست که اگر رفتار شوک‌آوری به غرب نشان بده میتونه غربی‌ها رو تسلیم بکنه یا در تصمیمشون برای حمایت از اوکراین مردد بکنه. حالا دولت آقای بایدن آمده با اعمال این تحریم‌ها میخواد نشون بده که هیچ گونه تأثیر تردیدآوری در رفتارشون نخواهد بود، به خاطر اینی که میخوان آقای پوتین رو نگه دارن از اینی که نتونه تعرضات بیشتری. حالا این تحریم ها درسته که وزارت خزانه داری امریکا میگه گسترده ترین از لحاظ ابعاد هست از آغاز جنگ اوکراین، ولی ما باید ببینیم که تا چه میزانی این کارایی داره. تحریم ها به خودی خودشون ممکنه که میزان کارایی محدودی داشته باشن، این از یک طرفه. از طرف دیگر تحریم ها دراز مدت تاثیرگذار هستن، در کوتاه مدت ممکنه که هیچ تغییری در روند رفتاری اون شخص یا کشوری که مورد تحریم قرار میگیره نداشته باشه.
یعنی شما معتقد هستید که چنین اقدام‌هایی نمیتونه پوتین رو متوقف بکنه برخلاف چیزی که آمریکا ادعا میکنه؟
بنده عرض میکنم که ممکنه بتونه پوتین رو باز بداره، اما در کوتاه مدت چون تأثیرش لمس نخواهد شد، پوتین و همه کشورهای دیگری که تحت تحریم قرار میگیرند بر این باور هستند که پس ما میتونیم به روند خودمون ادامه بدیم. از اینی که عرض میکنم کوتاه مدت، یعنی حد اگر ما انتظار داشته باشیم که این تحریم ها بتونه در 3 تا 6 تا 9 ماه آینده روند رفتاری آقای پوتین رو عوض بکنه، نه، این گونه نخواهد. اما در فرای اون وقتی که میزان بودجه آقای پوتین، برای اینکه الان پوتین یه مقدار زیادی از بودجهش رو هم از اعمال فشار بر افراد بسیار متمول داره به دست میاره، وقتی همه اونها و دارایی های بین المللی اونها هم زیر تحریم ها رفته باشه، خب مسلما دسترسی به اون نقدینگی کم خواهد بود و آقای پوتین هم نمیتونه روند خودش رو ادامه بده. ولی خب ایشون هم سعی میکنه با فشار آوردن روی دولت های دست نشانده ای مثل دولت جمهوری اسلامی بتونه از آب گلالود ماهی بگیره.
آقای سمیعی، به نظر میرسه نوک پیکان این تحریم ها، حالا هم وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا، هم تحریم های همزمان بریتانیا، به سمت توان تسلیحاتی حکومت کرملین هست. چرا فقط توان تسلیحاتی حکومت نشانه رفته؟
ببینید اینا به این دلیل هست که میگن اگر توان تسلیحاتی رو ما از پوتین بگیریم، الان در میان مردم خود روسیه این جنگ برای پوتین هیچ جایگاهی نداره. علاوه بر این که پوتین تا الان 1,300,000 نفر سرباز رو وارد این تخاصم کرده و عده بسیار زیادی کشته داده. اینها میدونن که اگر روی قدرت تسلیحاتی و توانمندی نظامی پوتین فشار بذارن و اونجا رو فشار اعمال بکنن، پوتین دیگه راه فرار دیگری براش نمیمونه. البته پوتین هم نشون داده که از طریق اعمال نفوذ به کشورهای دیگر و به دولتهایی که به نوعی نیازمندش هستن و دست نشاندش هستن، مثل جمهوری اسلامی، میتونه امورات کوتاه مدت خودش رو بگذرونه. ولی این تحریمای تسلیحاتی برای این هست که بتونن قدرت زورآزمایی دراز مدت پوتین رو ازش بگیرن.
گفتگوی من بود با شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، و ارزیابی او در رابطه با تحریم‌های گسترده آمریکا علیه روسیه. وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرده که صبر کشورش در برابر تداوم ارسال محموله‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران به گروه حزب الله لبنان رو به پایان است و ممکن است اسرائیل در این زمینه اقدام کند. اسرائیل کاز جمعه 4 اسفند گفت که اسرائیل در نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داده که این حق را دارد از خاک و شهروندان خود دفاع کند. به گفته آقای کاز، ایران مرتکب نقض فاحش قطعنامه‌های 1701، 2231 و 1540 شورای امنیت شده. ساعتی پیش از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، پرسیدم که منظور وزیر خارجه اسرائیل از اقدام در برابر ارسال محموله های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان چیست؟ آیا منظور اقدام نظامی است و اگر بله، علیه ایران یا حزب الله؟
به نظر میاد که ماجرای شمال اسرائیل داره صحبت میکنه، یعنی این که همچنان در همون حوزه شمال اسرائیل و جنوب لبنان فعالتر میشن. در نظرم بگیریم که خب اقداماتی داره انجام میشه ظرف سالهای گذشته و بعد از شروع جنگ غزه عملیات اسرائیل در درون خاک سوریه هم بیش از پیش تشدید شده. این نام خب در وهله اول میتونه یک پشتوانه توجیه و توضیحی باشه برای اینکه چرا اسرائیل داره این اقدامات انجام میده و محقه که رسلا این ارسال سلاح برای حزب الله رو متوقف بکنه. و خب از اون بر اینکه اگر یه موقع مسئله گسترش پیدا بکنه یا بخواد وارد جنگم باشه اسرائیل علیه حزب الله، جنگ گسترده تر، باز هم این نامه به عنوان اینکه اسرائیل در سطح بین المللی از کانالهای دیپلماتیک اقدام کرده و به نتیجه نرسیده و الان حق خود میدونه که در دفاع از خود وارد این عملیات بشه، عملیات گسترش بده، این هم به اصطلاح یک پشتوانه سازی برای این منظوره. زمینه که احتمالاً در درون اسرائیل بخشی از افکار عمومی یا حتی بخشی از کابینه اسرائیل شاید با گسترش جنگ در جنوب لبنان و علیه حزب الله موافق نباشه، اون موقع خب اون بخشی که موافق این حرکت هستن میتونن بگن که خب ما از راه دیپلماتیک اقدام کردیم و به نتیجه نرسیدیم. ضمن اینکه خب در حالی که جمهوری اسلامی در رابطه با ارسال سلاح‌های بیشتر برای روسیه یا برای حوثی‌ها هم در سطح بین‌المللی انگشت متوجهش هست، اتهاماتی متوجهش هست و به نوعی زیر فشار، دولت اسرائیل در این شرایط مناسب دیده که به اصطلاح با وارد کردن با نوشتن این نامه و توضیحات بیشتر از این زاویه هم این فشار رو تشدید بکنه رو سر ایران.
در واقع موضوع ارسال اسلحه توسط جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان موضوع روز نیست، دهه هاست این اتفاق میفته، خود اسرائیل هم در جریان بوده، اما الان داره اشاره میکنه اسرائیل و نامه مینویسه به شورای امنیت سازمان ملل و میگه که جمهوری اسلامی ایران مرتکب نقض فاحش قطعنامه های حالا 1701، 2231 و 1540 شورای امنیت شده. چرا الان این موضوع مطرح میشه و قبلا جلوش رو نمی گرفتن اساساً؟
فقطش اینه که اسرائیلی ها اقدامات متفاوتی رو کردن در رابطه با ارسال سلاح از ایران، چه اون زمانی که در دوران آقای عمر البشیر جمهوری اسلامی با توجه به رابطه نسبتا حسنه‌ای که داشت با این رژیم سودان از طریق صحرای سینا برای غزه سلاح میفرستاد، چه سلاحایی که از طریق لبنان و خاک سوریه و عراق و این حرفا از زمینی میره برای حزب الله، چه هوایی میره، چه از طریق دریا، اقدامات متفاوت انجام دادن، نمیشه از زمینی با حملات هوایی خودشون و مسابره کشتی ها. و خب در این دوره اخیر هم طور که اشاره شد تشدید شده این ماجرا، منتها در شرایط جنگ غزه با توجه به اینکه تأکید مقامات اسرائیلی در این مدت دائم این بوده که سر ماجرا در تهرانه و ما باید اونو این کاری که جمهوری اسلامی میکنه و اونی که داره با این تسلیحاتش با کمک‌های مالیش با آموزش و مسائل لوجستیک این نیروهای هوادار خودش رو به حمله علیه اسرائیل ترجیح میکنه باید اونو بکوبیم. منتها همطور که اشاره شد در این نامه اشاره‌ای نیست به اقدام وارد شدن اقدام علیه ایران، همچنان صحبت از اینه که ما در شمال اسرائیل اون اقداماتی رو که باید انجام بدیم واردش خواهیم شد و حق خودمون میتونیم. اینکه آیا فراتر از اصطلاح درگیری گسترده با حزب الله در جنوب لبنان اسرائیلی ها بخوان وارد اقدامات دیگه بشن یا اقدامات علنی کرده اقدامات مخفیانه و اصلاً اینجا یا اونجا علیه جمهوری اسلامی جریان داشته، چه به خصوص که الان اخیراً اقدامات مثلا حمله به زیر ساختای درون ایران هم کشیده، اینه که بخوان اون موقع علنیش کنن یا به حملات گسترده تری هم صورت بدن اون رو هم میشه منتفی نشمرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اختلافات اصلاح طلبان با بیانیه روزنه‌گشایی تشدید شده و برخی از چهره‌های امضا کننده بیانیه به سران اصلاحات هشدار دادند که به رسمیت نشناختن و سرکوب منتقدان در جبهه اصلاحات موجب فروپاشی آن خواهد شد. در مقابل منتقدان اصلاح طلب به روزنه‌گشایی معتقدند شرکت بی‌نتیجه در انتخابات بی‌اعتمادی جامعه به اصلاح طلبان را تشدید می‌کند. گزارشی بشنوید در همین باره از وحید پوراستاد.
اختلاف اصلاح طلبان در آستانه انتخابات مجلس با بیانیه روزنه گشایی تشدید شده. 23 بهمن 110 فعال سیاسی و مدنی اصلاح طلب در بیانیه‌ای با وجود اینکه قبول کردند انتخابات پیشرو آزاد نیست، اما مدعی شدند چون کاهش و مشارکت انتخاباتی به مسائلی چون تشدید تهدیدها و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی می‌انجامد، باید در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. محسن آرمین نایب رئیس جبهه اصلاحات در یک موضع‌گیری علیه امضا کنندگان روزنه‌گشا گفت این میان روی نیست بلکه وسط بازی است.
دوستان اقلیت معتقدند در شرایط کنونی باید کنشگری مرزی کرد و دوستان اکثریت معتقدند در شرکت در انتخابات 11 اسفند نه کنشگری مرزی بلکه کنشگری بدون مرز است، زیرا فضا چنان بسته و جامعه چنان مستعصل، معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به هیچ وجه به هیچ نتیجه‌ای که متضمن خیر عمومی باشد ختم نخواهد شد. دوستان موافق شرکت در انتخابات میگویند در شرایط فعلی باید میانه روی کرد و وسط باز بود و دوستان مخالف میگویند وسط بازی با میانه روی فرق دارد. اعتدال و میانه روی امری نسبی و یک برساخته سیاسی و اجتماعی است. شرایط واقعا موجود و افکار عمومی که علل قاعده یکی از مهمترین مبانی تصمیم گیری های سیاسی است تعیین میکند چه حرکتی میانه روی است و چه حرکتی وسط بازی است.
حمیدرضا جلایی پور جامعه شناس و از امضا کنندگان بیانیه روزنه‌گشا در یک فایل صوتی که در کانال تلگرامش منتشر شده میگوید امضا کنندگان نامه معترفند که توان و زمان و وسایل آب کردن یخ‌ها را ندارند. اساسا موضوع بیانیه هم درباره آب کردن یخ‌ها نیست، بلکه خطاب بیانیه به اهالی تحلیل است.
یعنی این متن اصلا دنبال آب کردن یخ موجود در شهرهای بزرگ ایران نیست. الان نظرسنجی‌ها نشون میده در شهری مثل تهران یا شهرهای بزرگ مشارکت زیر 20%. حالا یه ذره بالا یه ذره پایین. مثلا این نویسندگان این بیانیه اینقدر ساده‌اند که فکر کنن یه 110 نفر یه بیانیه امضا کرده، این میاد و نفوذ میکنه در میان توده‌ها و نارضایتی در اقشار متفاوت طبقه متوسط تو رو تغییر میده و اینا رو انتخاباتی میکنه. بابا اصلا دنبال این چیزا نبودن.
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در نقد روزن گشایان در روزنامه اعتماد نوشته پیشتر اگر نه دروازه حداقل پنجره باز بود و این را بارها طی و به نتیجه نرسیده و بسته شده بود. حالا چگونه میتوان از همان مسیر روزنه گشود؟ به گفتی عباس عبدی این فقط یک شعبده بازی تحلیلی است. صدای محسن آرمین از مخالفان بیانیه ی روزنه گشا.
شرکت بی نتیجه یا به شدت کم اثر ما در این انتخابات در شرایطی که جامعه با انتخابات قهر است، بی اعتمادی جامعه به اصلاح طلبان را تشدید می کند و در جامعه مستأصل، معترض و عصبانی ایجاد نوعی احساس بیپناهی می کند و به یأس و سرخوردگی یا رشد گرایش های رادیکال دامن می زند و در نتیجه شانس حضور مؤثر در انتخابات 404 را از ما خواهد گرفت. دستیابی به نتایجی بسیار خرد و ناچیز در ازای چنین هزینه سنگینی عاقلانه نیست. لذا ضمن اینکه حاکمیت یک واقعیت است و باید با آن تعامل کرد و نه تقابل، اما نگاه اصلی ما باید به جامعه باشد.
علیرضا کفایی عضو انجمن اسلامی معلمان در مکتبی با اشاره به بیانیه 110 نفر می‌نویسد دوستان روزنه گشا به رنج‌های مردم و حاکمیتی که به هیچ روی حاضر نیست حتی شماها را بپذیرد فکر کنید. در تحکیم حکام ظالم که حرمتی برای اسلام و اخلاق قائل نیست و کمترین اعتباری برای جمهوریت باقی نگذاشته نکوشید. این فعال سیاسی در ادامه نوشته به مردم بازگردید و از حرکت جمعی و حس عمومی جامعه حمایت کنید که خیر همگانی همین است و حتما اثرگذار است. صدای حمیدرضا جلایی پور از امضا کنندگان بیانیه روزنه گشا.
لذا خیلی روشنه من کسایی که این نامه رو امضا کردن اینا یه حرکت جمعی گفتمانی روشنگرانه علاقه داشتن انجام بدن. آقا یه نیروی سیاسی نیستن که بخواد در برابر جبهه اصلاحات بایستن یا انشعاب کنن. آقا اصلا گفتن جبهه اصلاحات تصمیمشو گرفته، خب جمعی هم گرفته، خب گرفته. لذا اگه شما دقت کنید توی این متن اصلا اسم اصلاحات رو نیوردن، اسم جبهه اصلاحات رو نیوردن، اصلا نخواستن سوار عناوین این نام بشن، اومدن دغدغه‌های خودشون رو با جامعه مطرح کردن. خودشون هم میگن چی؟ میگن آقا ما انشعاب نکردیم. آقا مگه یه جریان سیاسی هن که بخوان انشعاب کنن؟
جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران با اشاره به اینکه این جبهه در انتخابات 11 اسفند در تهران لیست ندارد در توییت نوشت احزاب و اشخاص حقیقی عضو جبهه نیز مجاز به حمایت از کاندیداهای نیابتی و غیر اصلاح طلب نبوده و طبعا لیست تحمیلی هم نمیپذیرند.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
ماه نشین روباتیک اودیسیوس ساخت یک شرکت خصوصی آمریکایی روز پنجشنبه با موفقیت توانست بر روی کره ماه فرود آید. ماموریت این ماه نشین بخشی از پروژه ناسا به نام برنامه خدمات باربری قمری تجاری است که راه رو برای ارسال محموله به ماه هموار میکنه. کیان معنوی گزارش میده.
ماهنشین روباتیک نوواسی ساخت شرکت خصوصی اینتیوتیو ماشینز با نام اودیسیوس روز پنجشنبه با موفقیت بر روی سطح ماه نشست. این ماهنشین که با موشکی از شرکت اسپیس ایکس به خارج از جو زمین پرتاب شد از ماموریت آپولو 17 در سال 1972 که در جریان آن فضانوردان آمریکایی در سطح این قمر فرود آمدند تا کنون به مدت حدود 50 سال بی سابقه بوده است. بد نیست یادآور شویم که یکی از بنیانگذاران شرکت اینتیوتیو ماشینز نیز کمال غفوریان یا کم غفوریان یک کارآفرین میلیاردر ایرانی آمریکایی است. اودیسیوس پنجشنبه به وقت آمریکا و جمعه به وقت ایران پس از زمان کوتاهی قطع ارتباط سرانجام در نقطه نزدیک به قطب جنوب ماه فرود آمد. این در حالی است که سیگنال این ماهنشین در این هنگام تقریبا ضعیف بود و با تأخیری 2 ساعت انجام گرفت. آنطور که در شبکه اجتماعی ایکس انتشار یافت، استیون آلتموس مدیر اجرایی این شرکت در پیامی حضور دوباره در ماه را هرچند با چالش‌هایی تایید کرد، ولی گفت ما بر روی ماه هستیم و عملیات در جریان است. ماهنشین اودیسیوس حامل محموله‌ای از تجهیزات از جمله 3 دوربین کوچک است که از فناوری‌هایی است که می‌تواند برای بهبود سامانه ناوبری در فرودهای آتی روی ماه مورد استفاده قرار گیرد. دکتر شروین تقوی لاریجانی مخترع یک نوع ساعت اتمی در امور هوا و فضا در ناسا در مورد اهمیت این ماهنشین برای سفرهای پیش رو به ماه میگوید:
این ماموریت چندین اهمیت داره. این اولین باره که ایالات متحده پس از 50 سال یک فضاپیما رو بر روی ماه فرود آورده و اولین باره که یک شرکت تجاری موفق به فرود آوردن یک فضاپیما بر روی ماه شده. ولی یک جنبه حیاتی مکان فروده. تا اکنون همه فضاپیما در منطقه‌های اطراف استوای ماه فرود آمدن، اما به عکس این یکی در نزدیکی قطب جنوبی ماه فرود آمد، منطقه‌ای که بسیاری از گودال‌های وجود دارند که باور میشه داخل اونها آب منجمد وجود داره. اگر آب در اون منطقه وجود داشته باشه، میتونه هزینه ارسال انسان به فضا رو به طریق قابل توجهی کاهش بده، به دلیل کاهش وزن با استفاده از آب ماه به جای حمل اون از زمین. از این نوع آب یخ‌زده میشه هیدروژن برای سوخت و اکسیژن برای تنفس استخراج کرد و همچنین برای استفاده و نوشیدن مورد نیاز خدمه ها در فضا.
فرود ماهنشین اودیسیوس از مداری با فاصله 92 کیلومتری از سطح ماه آغاز شد و کارشناسان اکنون تایید کردند که اودیسیوس به کمک دوربین‌های خود در محلی مناسب مستقر شده است. مأموریت این ماهنشین بخشی از پروژه ناسا به نام CLPS یا برنامه خدمات باربری قمری تجاری است که راه را برای ارسال محموله به سطح ماه در آینده هموار می‌کند.
محققان در مؤسسه ماکس پلانک آلمان با تجزیه و تحلیل آماری هزاران استخوان مربوط به انسان‌های عصر باستان و پیشامدرن موفق شدند نشانه‌هایی از سندروم دان را در میان برخی از آنها شناسایی کنند. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش اردشیر طیبی.
دانشمندان موفق شدند سندروم داون را از روی دی ان ای استخوان‌های باستانی 7 نوزاد که یکی از آنها 5500 سال قدمت دارد تشخیص بدهند. نتیجه این پژوهش که در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر شده است می‌تواند اطلاعات مفیدی برای محققان درباره نحوه رفتار جوامع ماقبل تاریخ با افراد مبتلا به سندروم داون و سایر شرایط نادر را فراهم کند. سندروم داون یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور یک کپی اضافه از کروموزوم 21 ایجاد می شود. این کروموزوم اضافه پروتئین هایی را تولید می کند که می تواند باعث تغییرات زیادی از جمله نقص های قلبی و ناتوانی های یادگیری در انسان شود. تشخیص سندروم داون در افراد زنده دشوار نیست، اما مبتلایان می توانند اسکلتی کاملا عادی داشته باشند. در نتیجه تشخیص اسکلت های باستانی مبتلا به سندروم داون برای باستانشناسان بسیار دشوار است. شمردن کروموزوم ها پس از مرگ نیز دشوار است، زیرا با مرگ انسان کروموزوم ها نیز به قطعات مختلفی تقسیم می شوند. با این حال روشی که محققان در مؤسسه ماکس پلانک در شهر لایپزیگ آلمان برای یافتن امضای ژنتیکی انسان انجام دادند، این ایده را به ذهن آدام رولاخ دانشمندی در همین مؤسسه رساند که شاید بتوان از این تحقیقات برای غربالگری دی ان ای ها و تشخیص سندروم داون در استخوان های باستانی استفاده کرد. نتیجه غربالگری 10,000 استخوان انسان در این مؤسسه در نهایت پایگاهی از داده های عظیم ایجاد کرد که با مقایسه دی ان ای هر استخوان با کل نمونه ها، آنهایی که تعداد غیر عادی از توالی یک کروموزوم را داشتند مشخص کرد. محققان شریک در این پژوهش با این روش 6 استخوان با نشانه های سندروم داون را کشف کردند که 3 مورد متعلق به نوزادان 1 ساله و 3 مورد دیگر متعلق به جنین هایی بود که قبل از تولد مرده بودند. این تحقیقات هیچ موردی از افراد بالغ مبتلا به سندروم داون را پیدا نکرده، اما مشخص کرده که نوزادان مبتلا به سندروم داون به وضوح با مراقبت و احترام دفن شدند و در صورت زنده ماندن تا زمان مرگ از آنها مراقبت می شده. کشف و تجزیه و تحلیل این اطلاعات به دانشمندان کمک خواهد کرد که بررسی کنند اجداد ما چگونه با مبتلایان به سندرم‌های نادر و ژنتیکی رفتار می‌کردند و در این موارد چطور از یکدیگر مراقبت می‌کردند.
در گزارش اردشیر طیبی شنیدید که محققان در یک مؤسسه‌ای در آلمان تجزیه و تحلیل کردند هزاران استخوان مربوط به انسان‌های عصر باستان و پیشامدرن رو و موفق شدند یک نشانه‌ای پیدا بکنند درباره که سندرم داون در میان برخی از آنها. با همین گزارش هم به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌کنید.